حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، همه با هم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انشاءالله خداوند حاجات هممون رو برآورده به خیر بگرداند، برای شفای بیماران، رفع گرفتاری ها و نصار روح کریم اهل بیت حضرت امام مجتبی علیه السلام صلواتی عنایت کنیم. بحث ما در آیه 56 و 57 از سوره مبارکه نور بود. دیروز اشاره کردیم در این دو آیه به دو صفت و ویژگی مهم خدا اشاره شده، یکی رحمت و دیگری قدرت و قوت. در آیه اول می‌فرماید لعلکم ترحمون، در آیه بعد می‌فرماید کفار نمیتونند خدا رو به عجز درآورند، خداوند قادر است و بر همه چیز قدرت او تفوق دارد. ببینید عزیزان، امروز یه قدری راجع به این صفت قدرت خدا ما بحث کنیم. دیروز راجع به رحمت صحبت کردیم. هر کدوم از صفات خدا تو زندگی ما باور به اون یک اثری داره، اثر در واقع تربیتی داره، اثر بازدارنده داره. نقش اسامی و صفات خدا تو زندگی ما زیاده. به بخشی از این نقش تو دعای صمات اشاره شده. عزیزان اگر دعای صمات رو ببینید، به بخشهایی از نقش اسامی و اوصاف خدا اشاره شده. صفت قدرت صفتی است که خیلی جاها کنار رحمت آمده. من یه آدرس راحت و در واقع قابل مراجعه رو خدمتتون عرض میکنم، دعای کمیل. شما اول دعای کمیل قبل از هر مطلبی امیرالمومنین روی این دو تا صفت دست گذاشته، یکی رحمت، دوم قدرت و قوت. میفرماید اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی. اول خدا رو قسم میده، طلب میکنه، تقاضا میکنه به رحمتش، بعد و به قوت کلتی قهرت بها کل شی، قسم به اون تقاضا میکنه، قوت الهی درخواست میکنه. اللهم انی اسالک، خدایا من از تو طلب میکنم، یکی تو رو به صفت در واقع از رحمتت به رحمت کلتی، یکی به صفت قوت و قدرتت به قوت کلتی قهرت بها کل شی. ببینید در ارتباط با اوصاف خدا یه بحثی تو علم کلام مطرحه. منم نمیخوام منبر رو سنگینش کنم، فقط در حد اشاره این دوتا نکته رو عرض میکنم. دقت کنید، نکته اول نستش که در بحث کلام، یعنی علم کلام، علم کلام یعنی علم اعتقادات، بحث میکنن که ما میتونیم اوصاف خدا رو بفهمیم یا نه. همونطور که ما از ذات خدا سردر نمیاریم، نمیدونیم ذات خدا چیه. به ما هم گفتن لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات خدا، در چیستی خدا بحث نکنید. شما الان ذات این میز معلومه، ذات این بلنگو معلومه، ذات خود ماها معلومه، اما ذات خدا چیه؟ نمیدونیم، چون ما محدودیم، خدا نامحدوده. آیا همانطور که گفتن در ذات خدا فکر نکنید، وارد نشید، نگید خدا کجاست، خدا چه شکلیه، این سوالات غلطه، چون محدود میکنه خدا رو. آیا اوصاف خدا هم همینه؟ ما نمیدونیم قادر یعنی چی، حی یعنی چی. عرض میکنم که فرض کنید که سایر اوصاف خدا که در روایات و آیات اومده، صفات مختلف ایجابیه سلبیه، آیا ما تو صفات خدا مثل ذات باید بگیم ما سر در نمیاریم؟ سه تا دیدگاه اینجا هست. دیدگاه اول دیدگاه تعطیله. تعطیل یعنی همینی که من گفتم، یعنی ما سر در نمیاریم، بگیم آقا ما نمیدونیم قادر یعنی چی، ما قد معنا میکنیم یعنی توانمند، اما قدرت خدا چقدره، چجوره، از کنهش خبر نداریم. ما میگیم خدا حیه، اما حی یعنی چی؟ حیات خدا به چه معناست؟ سر در نمیاریم. اینا رو میگن تعطیل. دیدگاه دوم دیدگاه تشبیهه. میگن چرا سر در نمیاریم؟ مگه ما قادر نیستیم؟ الان من نمیتونم یه کارایی انجام بدم، شما نمیتونی یه کارایی انجام بدی، خب خدام قادره به همین معنا. مگه ما حی نیستیم؟ خدام مثل ما، مثلا با این تعبیر حیه، حالا این مثل ما تعبیر غلطی است، برای قریب به ذهن میگم. تشبیه یعنی دقیقاً صفات خدا رو تشبیه میکنن به مخلوق. هر دوی این دیدگاه ها غلطه، نه تعطیل نه تشبیه. تشبیه که مسلم غلطه، ما نمیتونیم خدا رو به خودمون به صفات مخلوق تشبیه کنیم. تعطیل هم معناش نه، ما سر در نمیاریم. دیدگاه سوم دیدگاه تنزیه. علمای علم اعتقادات میگن این دیدگاه صحیح است. یعنی چی تنزیه؟ یعنی ما وقتی میگیم خدا حیه، همونطور که خودمون هم حیات داریم، حیات یعنی زنده بودن، خدا حیه. این حی بودن رو منتها اون صفاتی که مخلوق داره ازش جدا میکنیم، تنزیه میکنیم. ما حییم با تنفس، اما خدا حی نیست با تنفس. ما حییم با تغذیه، خدا حیش با تغذیه نیست. یعنی اون چیزایی که باعث اون صفت در ماست از خدا جدا میکنیم. پس خدا حیه، حیاتو میفهمیم یعنی چی؟ یعنی زنده، اما نه حیه با تغذیه، نه حیه با تنفس. خدا عالمه، خب علم میفهمیم یعنی چی، اما علم ما اکتسابیه، باید یاد بگیریم. علم ما فراموش شدنیه، سنمون میره بالا یادمون میره. علم خدا نه اکتسابیه نه فراموش شدنیه، همیشه حاضره. ما قادریم ولی قدرتمون محدوده. یه جوان با یه پیر قدرتش فرق میکنه، قدرتمون غیر استقلالیه، اما خدای تبارک و تعالی قدرتش دائمه، علا کل شیء قدیر، قدرت مطلقه. اینو میگن تنزیه، که مردم متوجه بشن وقتی میگیم خدا قادره یعنی همین قدرت، یعنی توانمندی. منتها مال ما توانمندی محدوده، در خدا مطلقه. وقتی میگیم عالم، علم ما اکتسابیه، محدوده، قابل فراموشیه. علم خدا هیچ کدوم از این پیرایه ها رو نداره. وقتی میگیم حی، ما حیاتمون با تنفس، با تغذیه است، با کنترل حیات الهی، نه مطلقه، همیشه بوده، همیشه هست. این رو میگن. اینم خواستم امروز یه بحث اعتقادی کرده باشیم. خلاصه که سه تا دیدگاه درباره اوصاف خداست. تعطیل بگیم سر در نمیاریم، تشبیه بگیم عین ماست، تنزیه بگیم نه، صفات الهی معناش روشنه، منتها منزه از اون پیرایه هایی که ما داریم. این یک مطلب. مطلب دوم راجع به قدرت خدا. ببینید عزیزان، برادران، خواهران، اون چه که ما نقل میکنیم درباره اوصاف خدا، حالا مخصوصا من قدرت رو امروز بحث میکنم، اینا سه جوره. گاهی بعضی از مطالبی که مطرح میشه ضد عقله، کار ضد عقل رو احدی نمیتونه انجام بده. گاهی مطابق عقله، گاهی فوق عقله. این ستا رو من مثال میزنم براتون، در دایره قدرت خدا هم مثال میزنه. بعضیا سوال میکنن خدا میتونه شریک بیافرینه؟ بابا شریک داشتن برای خدا ضد عقله، این سوال غلطه. مثل اینکه بگی شما این دبیر ریاضی میتونه 2 ضرب 2 = 5 کنه. هیچ دبیر ریاضی نمیتونه 2 ضرب 2 = 5 کنه. 2 ضرب 2 = 4. خلاف عقله، خلاف استدلاله، خلاف منطقه. آقا خدا میتونه جهان رو توی یک تخم مرغ جا بده؟ این سوالات گاهی جوانا میپرسن، قدیمی هم هست و از ائمه هم گاهی میپرسیدن. یا آقا این سوال غلطه، جهان با این بزرگی تخم مرغ به این کوچیکی جا نمیشه. این مثل همون 2 ضرب 2 که بخواد بشه 7، بخواد بشه 6. اون چه که ضد عقله قدرت بهش تعلق نمیگیره. نه اینکه خدا العیاذ بالله قادر نیست. میگه آقا خدا قدرت داره شریک بیافرینه؟ اگه بگیم داره میگه پس کوشری، اگه بگیم نداره میگه پس ناتوانه. نه، این سوال غلطه. عرض کردم مثل این میمونه که کسی بگه آقا میتونی دبیر ریاضی 2 ضرب 2 = 5 کنه؟ نه خیر، نمیتونه. این ضعف دبیر نیست، قابلیت عدد 2 ضرب 2 نیست. پس اون چه که ضد عقل قدرت بهش تعلق نمیگیره. اون چه که مطابق عقل، آقا خلقت میلیون ها نوع انسان، بله خلقت میلیون ها حیوان، خلقت میلیون ها موجود، عذر میخوام نه انسان، خلقت ماهی های مختلف، جهان هستی در 6 روز، کرات، اینا قدرت خداست. بخش سومم فوق عقله. یه مواردی است که ممکنه به عقل ما، مثلا سرد شدن آتش بر ابراهیم، حضرت ابراهیم، به حسب ظاهر آتش ذاتش سوزانده است، سوزاننده است. نبریدن چاقو گلوی اسماعیل رو، اینا دیگه ممکنه عقل در این دایره ورود پیدا نکنه. یا اون چه که مربوط به عالم غیبه، مربوط به فرشتگانه. پس قدرت خدا یک به ضد عقل تعلق نمیگیره. اون چه که هست یا مطابق عقل و خرده یا فوق عقل، که مثالهاشو عرض کردم. دیگه از اینجا عبور میکنم، بیش از این بحث رو سنگین نمیکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، آثار اعتقاد به قدرت خدا چیه؟ بحث من امروز اینه. 3 تا اثر رو برای شما میگم، دقت کنید، خیلی مهمه اینها. اگر کسی باور به این داشت که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند تبارک و تعالی بر همه چیز قادر، انا لقادرون، ما قادریم، توانمندیم، اثر اعتقاد به قدرت خدا، ببینید چی میخوام بگم. هر کدوم از اسامی و صفات خدا آدم بهش باور داشته باشه، یه اثری تو زندگی انسان داره. کمم رو این بحث شده، کمم رو این کتاب نوشته شده که آثار اعتقاد به مالک یوم الدین چیه، آثار اعتقاد به حکیم بودن خدا، به عزیز بودن خدا، به حمید بودن خدا، هر صفتی چطور خود خدا اعتقاد بهش آثار تو زندگی ما فراوان داره. اثر اعتقاد به این که خدا قدرته 3 تا اثره. البته 3 تا رو من عرض میکنم، شما ممکنه بیشترم بتونید ترسیم کنید. 1، ترک غرور و تفاخر. اگر انسان معتقد شد خدا قادره، دیگه نمیگه من، انا ربکم الاعلا، مال من، خانه من. اعتقاد به قدرت خدا ضعف انسان رو میرسونه، غرور انسان رو میشکنه، منیت رو تو زندگی انسان از بین میبره. من 2 تا آدرس بهتون میدم، نگاه کنید. یکی سوره فصلت، 2 تا داستان از 2 سوره قرآن، دقت بفرمایید. یکی سوره مبارکه فصلت، آیه 36 قرآن کریم میفرماید، تقریبا تا آیه 44 طولانی قرآن کریم میفرماید، مثلی رو میزنه، میفرماید پیغمبر برای مردم مثل بزن، وضرب مثلا رجلین، مثال بزن اون 2 نفری که خدای تبارک و تعالی به اینها باغ داد، امکانات داد. تو این سوره مبارکه ویژگی های این باغ هم ذکر شده. آب داشت، درخت انگور داشت، امکانات فراوانی خدای تبارک و تعالی در این باغ قرار داده بود. یکی از اینها مغرور شد. قرآن کریم می‌فرماید به اون یکی گفت من مالم از تو بیشتره، اکثر و مالن، نیروهایی که دارم، کارمندایی که دارم از تو بیشتره. به اون یکی گفت من باور به قیامت ندارم. اینه که میگن قیامتی هست، العیاذ بالله، دروغه. فکر نمی کنم این باغ من هیچ وقت نابود بشه، از بین بره. با یک غروری این مطالب رو بیان کرد. گفت تازه اگر قیامتی هم به کار باشه، اونجام به نفع ما پولداراست، ثروتمنداست. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می فرماید این شخصی که این غرور گرفتش، باغ از بین رفت، نابود شد، صاعقه ای آمد همه اون رو سوزاند و هیچ اثری براش باقی نموند. اینو خدا به عنوان یه مثل مطرح میکنه، شاید یه قصه واقعی هم نباشه، به عنوان یک مثل در سوره مبارکه فصلت خدای تبارک و تعالی نقل میکنه. ببینید این فرد به قدرت خودش، به باغ خودش، به امکانات خودش، به نفرات خودش مغرور شد. خداوند اینطور بهش نشان داد. این داستان رو داره خدا برای پیغمبر گرامی اسلام نقل میکنه. داستان دیگر در سوره مبارکه قلم هست که مکرر شنیدید، باز اونم آدرسش رو عرض میکنم، آیه 17 میفرماید پیرمردی بود، باقی داشت، هر وقت موقع چیدن محصول میشد فقرا رو با خبر میکرد، بخشی از محصولات این باغ رو به فقرا میداد. بعد از مرگ این پیرمرد، اولاد و فرزندانش گفتن ما خودمون نیاز داریم، برای چی به فقیر بدیم؟ اصلا یه کاری میکنیم که فقرا متوجه نشند. قرآن کریم میفرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا. به اینا میگن اصحاب الجنه. دقت بفرمایید، این اصحاب الجنه تو این آیه منظور بهشت موعود نیست، یعنی اصحاب همین باغ. این کلمه اصحاب الجنه اینجا منفیه، جنبه اثباتی نداره. اصحاب الجنه در سوره قلم به معنای صاحبان همین باغ، این بچه های این پیرمرد. اقسمو، قسم خوردن، گفتن لیسرمنها مصبحین، ما میایم این باغ رو، محصولاتش رو خودمون استفاده میکنیم، به کسی نمیدیم. قرآن میگه ولا یستثنون، استثناء هم نکردند. اتفاقا گفتن یه وقتی بریم که همه خواب باشن، نائمون، فقیران نفهمن، ثروتمندا متوجه نشن، بریم باغ و محصولاتش رو میچینیم و خودمون هم استفاده میکنیم. سحرگاه اومدن تو باغ، دیدن باغی به کار نیست، تمامش از بین رفته، تلی از خاک و چوب. چرا خدا این دوتا قصه رو مطرح میکنه؟ هر دوش هم مربوط به باغ، یکی در سوره فصلت و یکی در سوره قلم. اینا انکار میکردن قدرت خدا رو، متکی بودن به قدرت خودشون، غرور و تفاخر تو زندگیشون بود. به همین جهت عرض میکنم یکی از آثار اعتقاد به قدرت خدا این است که انسان تو زندگیش غرور از بین میره، تفاخر از بین میره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب، ایشون یک کتابی دارد به نام استعاذه، کتاب خوبی است. در اونجا نقل میکند، میگه شخصی بود در شیراز، مدرس قویی بود، ایشون میگه متول درس میداد. متول کتاب سختیه، کسی رو دستش نبود، بسیار قوی بود دو تدریس، منتها میگه آدم مغروری بود. میگفت فکر نمی کنم تو این مثلا حوزه یا شیراز یا علما کسی به اندازه من بتوانه قدرت متولگویی داشته باشه، توان متولگویی داشته باشه. آقای دستقیب، آدرس دادم، شهید دستقیب رضوان الله تعالی علیه، تو این کتاب استعاذه، یه کتابی دارد راجع به در واقع دور شدن از شیطان نوشته به نام استعاذه، میگد این آدم یک شب خوابید، صبح برخاست، نوشتنم دیگه بلد نبود، الف بام یادش رفت، متول پیش کشش، حتی الف بای الف ب ب تی که بچه اول ابتدایی می نویسه. این نتیجه غرور و اتکاء به خود است. خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه. مرحوم آیت الله علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمود دعوت شدم در جمع دانشگاهیان بعد از انقلاب توی مجموعه بسیار بزرگی، همایشی بود، تمام اساتید دانشگاه رو دعوت کرده بودن سخنرانی کنم و یک بحث تفسیری داشته باشم. ایشون میگفت یه پیرمردی تو اون جلسه نشسته بود، حالا پدر یکی از این اساتید بود، خادم اونجا بود، بالاخره یه جوری تو اون جلسه آمد. میگفت قبل از جلسه آمد، گفت آقای جعفری یه دو سه روز میخوام شما رو دعوت کنم روضه منزل ما. گفت من یه نگاهی کردم، گفتم آقا من روضه خان نیستم که، من استاد دانشگاه هم، الان هم سخنرانی من برای اساتید دانشگاه است، مگه تو نمیبینی تو همچین جمعی باید صحبت کن؟ گاهی انسان به هر حال، مرحوم آقای جعفری مرد بسیار بزرگی بود، مرد توجه الهی بود، منتها ببینید همونطور که تو زندگی معصومین ما گاهی مثل حضرت آدم علیه السلام، حضرت یونس علیه السلام گاهی ترک اولا پیش اومده، اینها خب معصوم که نیستن، ممکنه تو زندگی غیر معصومین گناه هم پیش بیاد گاهی، اینی که انسان متوجه بشه مهمه. ایشون میگه اینو گفتم و بلند شدم رفتم پشت تریبون، بسم الله الرحمن الرحیم سوره قدر رو قرار بود صحبت کنم، هر چی گفتم بسم الله یادم نیمد، انا انزلناش یادم نیمد. همین پیرمرده گفت انزلنا فی لیلت القدر، انقدر زحمت نکش، بقیهش اینه. میگه فهمیدم و بعد از منبر آمدم پیشش، ازش عذرخواهی کردم، گفتم 10 روز میام خانتون منبر میرم، 10 روز میام برات روزه میخوانم. اینه انسان، خیلی حواسش باید قدرم. مرحوم آیت الله شیخ محمد صالح لواسانی که هم مباحثه امام، رهبر کبیر انقلاب، که صلوات شما هدیه باشه به روح امام انشاءالله، ایشون نقل میکردن یه وقتی در حالاتشون کار به اونجا رسید که فرمودن اسم خودم یادم رفت، هر چی فکر کردم من اسم و فامیلم چیه، آخر فرمودن رفتم این نامه هایی که برا من میومد پیدا کردم، پشت پاکتشو خواندم، اسم من محمد صالح، فامیلیم لواسانی. یعنی تا این حد گاهی انسان، عرض میکنم، خداوند میخواد متوجه کنه، بدان این قدرت الهی است که نبادا غرور، اعتقاد به، عرض میکنم که، قدرت الهی، یک اثرش تو زندگی ما این است که موجب میشود تفاخر و غرور ما رو نگیره. قرآن کریم میفرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان مواظب باش به خدای خودت مغرور نشو. امیر بیان علی علیه السلام ذیل این آیه تو نهج البلاغه خطبه 222 یه خطبه بسیار زیبایی دارن، فرماید انسان چی تو رو به خودش مغرور کرد؟ مگه تو یه نطفه بیشتر بودی؟ مگه تو این ضعف وجودیت نیست؟ چرا خدا اینطور باید گله کنه؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، باور به قدرت خدا غرور شکنه. اثر دوم اعتقاد به قدرت خدا توکل انسانو بیشتر میکنه، اعتماد انسانو بیشتر میکنه، آرامش انسانو بیشتر میکنه، خود اتکایی رو از بین میبره، انسان خیالش راحت میشه آقا من وابستم به یک جایی و اون منو حفظ میکنه. ببینید یک کتابی نوشته مرحوم آقای حائری یزدی، نه ایشون عاشق عبدالکریم، این شخص دیگریست، قبل از ایشون بوده، در کربلا هم دفن شده، حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، یک کتابی نوشته به نام الزام و ناسب، این کتاب تو بازار هست، این قصه رو ایشون نقل کرده، من یادم نمیاد جای دیگه دیده باشم، ولی آدرس میدم چون بعضی عزیزان گاهی آدرس مطالب رو میخوان. صاحب الزام و ناسب فی اثبات الحجت الغائب شیخ علی حائری یزدی که اهل اردکان یزد بوده ایشون و در کربلا از دنیا رفت، در حرم از ابوالفضل هم به خاک سپرده شد. ایشون نقل میکنه تو این کتاب جلد یک، مینویسد وقتی وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا به دنیا اومد، خب خیلی ها دنبال این بودن مانع از این حمل بشن، اجازه ندن این بچه، در واقع چون میدانستن آخرین حجت فرزند امام عسکری علیه السلام. یه وقتی ایشون مینویسه مأمورا آمدن خانه، مادر این بچه رو دستش متحیر شد، چاهی اونجا بود، خطاب شد بچه رو میان چاه بینداز. چطور به حضرت موسی وحی شد اوحینا الی ام موسی؟ مگه خطاب نشد بچه رو به دریا قرار بده، به رود نیل قرار بده؟ و ایشون میگه مادر بچه رو قرار داد و رفت. اینا هم آمدن بچه پیدا نکردن، وقتی رفتن آب اومد بالا، بچه رو که وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، از میان آب سالم دریافت کرد. شما این قصه رو بارها رو منبر شنیدید، وقتی مادر حضرت موسی اومد به اون نجار سفارش بده اون صندوق چرا، ایشون خب رفت خبر بده، چهار مرتبه رفت خبر بده، میرفت زبانش میگرفت، برمیگشت باز میشد. قدرت خداست، اگر کسی تکیش به خدا باشه، اثر دومش اینه، قدرت خدا توکل ما رو قوی میکنه. اما اثر سوم که حالا بنده و امثال بنده شاید دستمون از این خالی است، ولی خیلی بزرگان از این قصه دستشون پر بوده، اثر سوم آن است که حدیثشو بخونم، حدیث قدسی است، میفرماید عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت منو کن، من تو رو به گونه ای قرار میدم، قدرتی بهت میدم، همونطور که من میگم کن فیکون، تو هم بگی کن فیکون، من گوش تو میشم، من چشم تو میشم. یعنی چی؟ خداوند قدرت بی نهایت داره، یه بخشی از این قدرت رو واگذار میکنه به کسی که متکی به قدرت خداست به اذن الله. مگه به سلمان نداد؟ سلمان به اسرائیل امر و نهی میکرد، میامد کنار محتضر مینشست، میگفت اسرائیل با این آسون بگیر، این رفیق ماست، دوست ماست. مگه سلمان با فرشته ها صحبت نمیگرد؟ من ائمه معصوم اینو نمیگم، اون جای خودش. افرادی امام باقر فرمود رشید حجری علم بلایا و منایا میدونست، یعنی خبر از آینده داشت، خبر از حوادث داشت. نه، چرا راه دور بریم؟ مرحوم آیت الله آزمای بهجت اعلی الله مقامه و شریف فرموده بودن یه کسی بود در نجف شک داشت به کارهای مرحوم آیت الله اسدعلی قاضی طباطبایی. اسدعلی قاضی طباطبایی استاد علامه طباطبایی بوده، بسیار مرد بزرگی بود، شک داشت این کراماتی که برای ایشون نقل میکنن درسته غلطه. میگه یه وقتی داشتن با آقای قاضی قدم میزدن، یه ماری پیدا شد، ماری پیدا شد، آقای قاضی رو کرد به این گار، مار گفت مت به اذن الله، به اذن خدا بمیر. یک لحظه مار غلطید و خشک شد. ایشون میگه با آقای قاضی اومدیم یه جایی، برگشتیم، من هنوز شک داشتم، گفتم ببینم ماره هنوز هست، دیدم بله خوش شده اونجا ایستاده. آقای قاضی رو به من کرد فرمود تردید نکن، شک نکن، دو تا خبر داد، هم از نیت من هم جلو چشم من، به اذن خدا مت به اذن الله. آقای قاضی مرحوم آیت الله اسدعلی آقای قاضی طباطبایی یه فرد معمولی است، خدای چنین قدرتی رو به خاطر اعتقاد به با قدرت خدا، اطاعت خدا، بندگی خدا بهش داد. طلبه ای میگفت من از تبلیغ آمدم، این دوستمون نوشتن تو شرح حال آیت الله عظمای بهاءالدینی نوشتن، میگفت از تبلیغ آمدم، گفتم اول برم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت. آمدم وارد حرم شدم، خب اونجایی که تبلیغ رفته بودم یه پولی هدیه‌ای به من داده بودن. آمدم وارد حرم شدم، دیدم یکی از دوستان طلبه خیلی ناراحته. گفتم چیه؟ گفت من امسال نتونستم جای تبلیغ برم، وضعیتم مناسب نیست، خانوادمون در بیماری هن، گرفتارم. گفتم خدا شاید اینا تو مسیر زندگی من قرار داده، کل اون پولی که جیبم بود حق و زحمه حق دادم به اینشون، حق و تبلیغ رو. آمدم سر رام گفتم برم دیدن آیت الله عظمای بهاءالدینی و بعد برم منزل. آمدم منزل ایشون، ایشون یه پاکتی پولی رو به من دادن. ایشون فرمودن من توجه نداشتم، آمدم خانه دیدم دقیقاً عین همون مبلغی که من به این طلبه دادم آیت الله عظمای بهاءالدین در اختیار من قرار داد. خب آیت الله عظمای بهاءالدین رو شما دیده بودید، مال همین عصره، مال همین زمانه. اینا قدرت خداست. همین آیت الله آسد احمد خانساری که اینجا بالا سر دفنه، گاهی برید بالا سر ایشون، اخیراً هم یه کتابی یکی از آقایان نوشته به نام مرجع متقین، شرح حال ایشون رو مفصل چاپ کرده. مرجع متقین، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفرمود آیت الله آسد احمد خانساری مرجع متقین بود. میفرمود ایشون مکروه هم مرتکب نشد تو زندگیش، مکروه 90 خورده ای سال. هم نوشتن اینا چیزایی که همه الان زندن ناقلینش، آمدن عمل جراحی کنن ایشون رو، گفتن باید بیهوش بشه، بیهوشی هم خطرناکه. گفت منو بیهوش نکنید، همون بهوش عمل کنید. پزشکا تعجب کردن، گفت کاری نداشته باشید، من سوره انعام میخونم درد و احساس نمیکنم. سوره انعام خوان در حالی که بهوش بود، عمل روش انجام شد. همین آیت الله اسد محمد تقی خانساری که اینجا دفنه آیت الله، مگه نماز باران تو این قم نخوند؟ و ده ها مورد که من دیگه الان فرصت نیست نمونه هاشو برای شما عرض کنم. قدرتی که خدا میده به فرد، تصرف میکنه. عرض کردم مثل مرحوم آقای قاضی، مرحوم آقای بهاءالدینی، مرحوم آقای بهجت، خیلی بزرگان ما، این سه تا اثر اعتقاد به قدرت خداست. حالا تو جبهه هامون ما از این صحنه ها زیاد داشتیم، تو انقلاب زیاد داشتیم. یک اثر باور به قدرت خدا تفاخر شکنی است، یکی توکل و اعتماد قوی است، و یکی اون قدرتی که خدا به انسان میده، چشمش میشه چشم الهی، گوشش میشه گوش الهی. این حدیث قدسیه، عبدی اطعنی اجعلک مثلی کنت سمعه الذی یسمع، من میشم گوش تو، یعنی گوش میشه گوش الهی، چشم میشه چشم الهی. اقول، من خدا میگم کن فیکون، کاری میکنم که تو هم بگی کن فیکون. لذا شما ببینید گاهی از اصحاب ائمه کارهایی میامده عجیب که حالا فرصت نیست من اینجا عرض کنم. این قدرت در اثر بندگی است، در اثر اطاعت، در اثر باور به قدرت الهی است. خدایا همه ما رو مشمول رحمتت و افاضات و قدرتت قرار بده. خدایا غرور رو عرض میکنم که منیت و کبر رو از زندگی همه ما دور بگردان. فردا سال روز میلاد امام مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء است، طبیعتا دیگه فردا ما ذکر مصیبت نخواهیم کرد. اجازه بدید امروز بریم در خانه کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. السلام علیک، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. همه عالم برای ابا عبدالله گریه کردند، اما امام حسین تو قبرستان بقی کنار بدن برادرش امام حسن اشک ریخت. امروز برای آقای گریه کنیم که روایت دارد چشمی که برای او گریه کنه قیامت گریان نخواهد. ادامه روایتم اینه، قلبی که برای حسنم محزون بشه روز قیامت محزون نخواهد بود، این قلب روز قیامت شاد و با نشاط وارد صحرای محشر میشه. امام مجتبی علیه السلام شخصیتی است که وقتی امام حسین اومدن کنارشون، آقا مسموم بودن، امام حسین شروع کرد گریه کردن. عرض کرد برادر شما برا من گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدال، فبود گریه کنه باید برا تو گریه کنن. سفارش روزه ابا عبدالله علیه السلام رو کرد، بریم در خانه امام مجتبی کنار قبرستان بقی. ایرانی ها که امسال از حج محروم شدن، ایام عمره هم نبود، برن کنار قبر امام حسن مجتبی اونجا عرض ارادت کنن، عرض سلام کنن. قربت آن است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن، آتش تیر چو افروخته شد کفن و جسم به هم دوخته شد، جلو چشم اول فضل العباس و امام حسین تیر به بدن غریب امام مشتبه، بدن مسموم تیر باران کردند. سخت بود جلو چشم برادر، جلو چشم فرزند، جلو چشم بنی هاشم، اما ابو عبدالله اجازه نداد کسی عکس العمل نشان بده. بدن آوردن تو قبرستان بقی، امام حسین رفت میان قبر، محمد حنفی بالا سر ایستاد، رو کرد به برادر، ابو عبدالله صدا زد برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که با دست خودم برادرم رو میان قبر. عرض کنم آجان امام حسن بدنتون تیرباران شد، سخت بود برا بنی هاشم، اما بمیرم برا اون آقایی که هنوز زنده بود و تیرباران شد. اونقدر تیر به بدنش مثل خارپشت، تمام بدن غرق تیر، هنوز حرف میزد، تیر به قلب مقدسش، با دست مبارکش تیر رو از قفا بیرون آورد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
گلخنده ای که مه به ماه خدا کند، از پای رو حلقه شب را جدا کند، بر شانه سپیدترین صبح بی غروب خورشید آبشار طلایی رها کند. میلاد مجتبی است که آیین مقدم است، با باغ آن کند که نسیم سبا کند. آمد که با فروغ شب افروز روی خیش، هر سو دری به خانه خورشید وا کند. امشب که باغ خاطرت را به یک نسیم غرق شکوفه لعل لب مجتبی کند، چون آسمان عاطفه باران اشک باش تا گلشن ضمیر تو را با صفا کند. اولین فرزند را خداوند به صدیقه طاهره زهرای مرضیه و مولای متقیان عنایت کردن، وحش زیبا باز شد پرونده ایش. امشب شب بزرگیست روز داران، شب زنده داران، امشب برات شبهای قدر نام از امام مجتبی بخواهید تا از خداوند برای شما رقم زند. زیبایی جمالش، نورانیت چهرش، فرشتگان رو به عجب واداشت. نامش هم نامیست که خداوند تعیین نموده است و فرشته وحی به پیغمبر ابلاغ کردن. امشب دل پیغمبر خدا شادمان است، امشب دل دختر پیغمبر و کوثر پیغمبر شادمان است. چه چهره ایست که مدینه نم عالم امکان را منور کرده است. آنها که می گفتن پیامبر ابتر است، کور شدند با میلاد امام مجتبی که خداوند خواست کوثر پیغمبر دامان پاکش پذیرای امامی باشد که باید عالمیان را پس از امیرالمؤمنین هدایت کند. چشم ستاره باش به دامان شب ببار تا درد سینه سوز غمت را دوا کند. تا حسن به ذهن شعر من میپیچید، تا خاطرم نام حسن میپیچید. این عطر محمدی است که از خانه یاس تا کوچه گلهای چمن میپیچید. چشم حسود نتوانست و حسودان نتوانستند وجود مبارک امام حسن را تحمل کنند. دو سه دقیقه برو مدینه کنار اون قبری که الان آفتاب میتابد، ذریح نه سایبان هم ندارد. در حیاتش آنچه توانستند جنایت کردند و امام سکوت کرد. در محضر کریمه اهل بیت، کریم اهل بیت، مقرب درگاه خدا حاجاتتون رو برآورده می کند. ماه رمضان همه روزدارها آب می نوشند تا رفع آتش کنند، اما نمیدانم لبهای امام مجتبی به کوزه زهرآلوده رسید. یه وقت فرمود برین خواهرم زینب رو بگین بیام. مگه کسی نبود محرمی جز زینب؟ همچی که تش را آوردن جگر مسموم شده میان تش آمد. یا بقیت الله، ای کاش به این هم اکتفا می کردن. جنازه از گل نازکتر امام رو در تشییع جنازه تیر باران کردن. من نمی گویم چند تیر بر بدن آمد، ولو یک تیر آمده باشد حرمت شکستن. بنی هاشم آمدن دفاع کنند، ابی عبدالله با چشم گریان فرمود به جان من هیچ عکس العملی نشان ندهید، برادرم وصیت کرده خونی ریخته نشود. بدن رو آوردن بقی، آی بقی رفته ها. همچی که خواستن بدن رو میان قبر بگذارن، دید تن و تابوت به هم دوخته شده. تیرا رو بیرون آورد خودش میان قبر رفت، برادرش رو میان قبر گذاش، روزه خواند، روزه امام حسین برای همیشه تاریخ جان گداز است. اما روزه برادر فرق می کرد. گفت اعدهن الرأسی، قربون این چهره نورانی برم. ما همه جا با هم بودیم، کنار مادر با هم بودیم، کنار پیغمبر با هم بودیم، تو مدینه کنار هم با هم بودیم، تشییع جنازه مادر با هم بودیم، تشییع پدر تو کوفه و نجف با هم بودیم، اما گل من، غارت زده منم که به پایت نشسته ایم. یه جمله بگم از همه التماس دعا، چند جا امام حسین تیر بیرون آورد، یکی از بدن برادرش امام حسن بود، یکی علقمه از چشم ابوالفضل تیر بیرون آورد، یه جام تیر به گلوی علی اصغر زدن، با دقت تیر از گلو بیرون آورد، اما یه تیر به قلب خودش زدن که سینه بود بیرون بیاورد، خم شد تیر و از پشت کمر بیرون آورد. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. همه با هم شب میلاد امام حسن سلام به امام حسین کنین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي و قائدن و ناصرا و دلیلن و غینام حتی تسکنه ارمکت و تمتعه فیها طبیلا. بسمک الاعظم بالحسن و الحسین یا الله، به حرمت نام امام حسن تو را می‌خوانیم، ما را در راه تحقق آرمان‌های مکتبش ثابت قدم بدار، ما را در راه حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و مکتب تشیع ثابت قدم بدار. خدایا به حق امام حسن مجتبی تو را می‌خوانیم، رفع گرفتاری از کافه مسلمان‌ها مخصوصا شیعیان و مسلمانان بحرین و لبنان و عراق و یمن و پاکستان و همه کشورهایی که به دست آل سعود و آل خلیفه هدف قرار گرفتند، خدایا بر دشمنانشان پیروز بگردان. خدایا آنان که مانع زیارت بقی و حرم نبوی و حرم امام مجتبی شدند، آل سعود و آل خلیفه ذلیل و ریشکن و رسوا بگردان. روح امام و شهیدان و علمای گذشته، گذشتگان از این جمع با امام مجتبی محشور بگردان. امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران به رهبری عظیم و شأن است. ای خدای امام مجتبی، به نام امام مجتبی تو را می‌خوانیم، رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی امام المسلمین را از بلیات حفظ بفرما. همه مرزا و منظورین شفای عاجل کرامت بفرما. آماده ادامه برنامه قرآنی هستیم که به روح مطهر و منور حضرت امام مجتبی علیه السلام اجماعاً صلوات خط کنید.